أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنتغني بالهدى وعلهم التقوى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خدای منان رو هزاران مرتبه شاکریم. در شبهای عزیز ماه مبارک رمضان توفیق داریم دقایقی ولو کوتاه در خدمت جمعی از شیعیان و محبین حضرت ابوالحسن امیر المؤمنین مهمان باشیم. خدا کند به برکت حضورمون در جمع شما عزیزان قلبهای مزین و مفتخرتون به حب امیر المؤمنین و مالا مال از بغض و براءت نسبت به دشمنان حضرت مولا، خدا خیر و برکتش رو امشب بر سرمون عائد و واصل بگرداند. دشمنی دشمنان، فتنه فتنگران به خودشون بازگرداند و انشالله به خون مطهر شهدای عزیزمون، به مجاهدت مجاهدینمون و به تأثیر ما، خدا فرج مولامون صاحب العصر رقم بزند و انشالله این علم از دستان با کفایت رهبریمون به دستان مطهر امام غایبمون برساند. تقدیم میکنیم به ساحت قدسی حضرت صاحب العصر بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد. خدا مورد رحمت و مغفرت خودش قرار بده همه شهدای عزیزمون رو، خاصه شهدایی که در این دو سال اخیر از جمع ما پر کشیدن و حالا دیگه خیلی ویژش شهدایی که سال اخیر از جمع ما با آسمانها عروج کردن، شهدای جنگ 12 روزه، شهدای درگیری های اخیر. و خب بالاخره این مسجد از دیرباز انتساب داشته به صاحب این تصویر که دوستان زحمت میکشن کنار ما دارن قرار میدن و شهید آیت الله رئیسی عزیز، خدا امشب ایشون رو هم مهمان سفره کرم جد مطهرشون امیر المؤمنین قرار بده در جمع شهدای عزیز دیگر و دعای خیرشون شامل حال ما بگردد. تقدیم میکنیم به ساحت قدسی همه شهدای عزیز بر محمد و آل محمد صلوات. از اونجایی که ممکنه مخاطب ما از یه جهت خیلی بحث امشب سخته، از این جهت که من فردا شب و پس فردا شب هم توفیق دارم در خدمت مجموعه دوستان هیئت عزیز ریحانت الحسین مهمانم که این بنای خوب رو امسال گذاشتن که در مساجدی که مورد تعرض و آسیب این تروریست ها قرار گرفته به چرخند و جلسات مناجات شب رو اینجاها برگزار بکنن. و خب من چون 3 شب مهمانم، یه شب 4 هم داره، البته خب خیلی با فاصله است، 3 شب دقیقا پشت سر همه، یعنی من امشب و فردا شب و پس فردا شب در خدمت جمع این دوستان مهمانم. ولی خب از یه جهت خب بحث باید مرتبط باشه دیگه. حدس منم اینه که یه بخشی از مخاطب ما به واسطه جلسه ریحانه فردا شب و پس فردا شب هم یا شبهای دیگر رو هم بیاد، پس ما یه لزومی داره بحث مرتبط تر کنیم، امشب یه مقدمه‌ای بگیم، 2 شب آتی ادامهش بدیم. ولی از اون طرف هم دست آدم بسته است که خیلی هم بحث مرتبط باشه، چرا که بالاخره من باید متصور باشم ممکنه به حیث قرار گرفتن این مسجد در این منطقه و تغایر مناطقی که هست، یه بخشی از دوستان فردا شب ما زیارتشون نکنیم و فردا شب یه طیف جدیدی رو ببینیم. پس یه مخاطب دوگانه‌ای داریم، هم سعی میکنم بس مرتبط باشد در این 3 شب و هر کدوم از این پارت‌های گفتگو هم البته مستقل از خود هم معنی داشته باشد. با رعایت این 2 نکته بحث رو اینطور آغاز میکنم. تاریخ رو وقتی مطالعه میکنیم گاهی اوقات ما رو نگران میکنه، گاهی اوقات به ما آرامش میده. کلن از نگاه تاریخ خیلی اتفاقات و اوضاع دگرگون میشه. به یه معنی اگر من بخوام راحت خدمت شما عرض بکنم، ویژگی کسی که تاریخ رو مطالعه می کند اینه که ممکنه نگرانی ها، ترس ها و آرامشش با توده مردم تفاوت کنه. یعنی این یکی از مهمترین ممیزه های مطالعه تاریخه. مثلا به صورت عرفی گاهی اوقات مردم در یه تحول اجتماعی دلشون خالی میشه، میترسن، ولی همون آن شما میبینید کسی که با تاریخ آشنایی دارد نمیترسه. میگه بابا این اتفاق 50 بار تا حالا در تاریخ رقم خورده، تا مرز همین اتفاقات هم رفته، آبم از آب تکون نخورده، بی خودی دل نترسونید، محکم بیست. یه جایی هم شما خلافش هم هست، یه خوشخیالی بر جامعه یه جایی حاکم میشه، اون کسی که میداند اتفاقات و تحولاتی که در گذشته بر جوامع رقم خورده، نگاه میکنه میگه آقا اینجا جای حساسی، اینجا خطرناکه ها، نگران باشید. ولی جامعه دچار یه خوشخیالیه. مورخ شبیه طبیب میشه، شبیه پزشک. پزشک به اقتضای این که هزاران بیمار رو دیده، به بالین بیمار رفته، آخر عاقبت این بیماران رو هم درک کرده. و شاید یه پزشک در طول دوره حرفه‌ای طبابتش اگر 40 سال 50 سال طبابت بکنه و یک پزشک زبده در صحنه باشه، بیش از هزاران مرگ رو تجربه کرده، دیده با بیماری‌های مختلف که با چه دست فرمونی آدم‌ها می‌میرند، بیماری از کجا شروع میشه به کجا منتهی میشه، درمان‌های متنوع رو دیده، تیپیکال بدن‌ها رو هم درک کرده، این مثلا طبعش اینجوریه، این اینجوریه، این اینجوریه، سنش، بیماری‌های زمینه‌ایش خیلی متفاوته از من نگاه می‌کنه به بیماری. خیلی شما میری پیش یه پزشک، من بارها این رو دیدم، حتما از بعضی از بیماران هم شاید شما شنیده باشید، خود برای کسی نخواد، ولی یکی میگه آقا من یه یعنی اصلا برای من جالب بود یه بار این اتفاق، چون برای یه عزیزی افتاده بود، برای من نقل میکرد و بعد چک کردم، بارها دیدم همینطوره. میگه آقا من یه برآمدگی مثلا زیر بغلم احساس میکردم، دردم نداشت هیچ، بنزی بند انگشت بالا اومده بود، ما هم گفتیم لابد مثلا یه جوشی زده، نمیدونم یه تورمیه این، اصلا ما یه شیشب ما باش زندگی میکردیم، برامون هم مهم نبود. یه بار مادرمون رو برده بودیم پزشک، یا بچه‌مون رو برده بودیم پزشک، من همینطوری به اون آقای دکتر عمومی گفتم آقا ما یه زائده‌ای هم یه شیشف ما این زیر بغلمون هست، اعتنام نکنم، چون واقعا چیزی هم نیست، خدا رو شکر الحمدلله دردم نداره، چرک و عفونتی هم توش نیست، خدا رو شکر الحمدلله. میگه یارو گفت جدا همینطور؟ گفتم آره. آقا ببینم دستت داداش، برو حتما شما اینو پیگیری کن. میگه به عرض دو هفته فهمیدم سرطانه، اتفاقا ویژگی سرطان اینه که قدش اول نه درد داره نه برون ریز داره، به 6 ماه نرسید همه کرکوپرمون ریخت، مرحله هشتم شیمی درمانی دراز به دراز افتاده بودیم، صبح تا شب با جناب اسرائیل گلاویز بودیم در حال مبارزه که آخر او برنده میشه یا من. اما اصلا باورم نمیشد، نشانه ای نداشت، خیلی خیالم راحت بود، ولی طبیب دست میزنه میگه نه آقا این عادی نیست. خیلی وقتا هم شما بی خودی نگرانی، آقا این پهلوم درد میکنه، میره دکتر، دکتر میگه بابا هیچ چی نیست، برو من سونوگرافی کردم، خبر چایدی، آقا من خوابم نمیبره شب، نه آقا برو. درک آدم با مطالعه تاریخ دگرگون میشه. من از تاریخ امشب دو سه تا گزاره به شما میگم، چون بنا هم دارم 25 دقیقه بیشتر حرف نزنم، مختصر گفتگو کنیم، تا الان هم نیمی از تایم گفتگوی من رفته، خیلی میخوام زود بحث رو جمع بکنم. تاریخ رو که مطالعه میکنیم دو سه تا نکته ما دست به دستمون میاد. یک، این تحولات که اتفاق میفته گاهی اوقات بعضی از آدمهای دلکوچک، اینا که بالاخره هم یه ذره کم تجربند و هم بعضن به یه دلایل یه ترس و خوفی در دلشون احساس میکنن، خیلی نگران میشن، میگه دیگه همه چی تموم شد، دیگه ما الان رسیدیم به نقطه آخر کار و بله این دشمن قداربند ما الان ناوش رو برداشته آورده بیخ گوش ما و آماده است و رجز هم میخونه و هی هم فرصت میده 10 روز و 15 روز و داخلم اینجوری شد و آقا اصلا ما سابقه نداشته مسجد بسوزونن، یه همچین اتفاقی بیفته، ما بیش از چند هزار نفر از طرفین ما تلفات داشته باشیم، یه جمعشون شهدامون، یه جمعشون تروریست های کشته شده و اوضاع اقتصادی هم که دیگه تمامه دیگه تشیع به نقطه پایانی رسیده و دیگه باید بپذیریم و خودمون رو آماده کنیم. و خب کسی که تاریخ مطالعه کرده باشه اینقدر به سوختن این سقف نمیترسه، خیلی نگران نمیشه، میگه بده ها، خدا لعنت کنه بانیش رو، بده ها، غیرت من باید به جوش در میومد و نمیگذاشیم این اتفاق رقم بخوره. ای به ها، این آر بود بر ما، ما نباید در جامعهمون حتی 10% 15% جامعه به یه نحوی تربیت میشدن که دوچار یک سقوط و تنزل اخلاقی بشن، هرزگانی بشن که این اتفاق رو رقم بزنن، خیلی بده. ولی در کل میگه بابا نگران نباش، یزید ابن معاویه کعبه رو به منجنیق بس، آتیش زد، خراب کرد، امروز کعبه از همیشه معمورتر و آبادتره، نامی از یزید و بنی امیه هم نیست. تشیعی که عصر عاشورا رو تجربه کرده، ابا عبدالله به مقتل رفته، خانواده حسین ابن علی به اسارت رفتن، 90 سال بر بالای منابر امیرالمومنین علی ابن ابی طالب شماتت شده و لعن شده، اصحاب امیرالمومنین تا دانه آخرشون کمیل ابن زیاد، رشید حجری، حجر ابن عدی، عمرو ابن همین، دانه دانه پیگیری و تعقیب و پیدا شدند و به قتل رسیدن، از اون مهلک جان سالم به در برده به امروز رسیده. این که بازیه، این که بازیه دیگه، خبری نیست. تشیعی که حجاج ابن یوسف تجربه کرده و زنده مانده، تشیعی که بانوی مطهره دختر نبی اکرم فاطمه ادهر به شهادت رسیده و این زنده مانده و به امروز رسیده، از این ورطه هم عبور خواهد کرد عادتاً. خیلی جای نگرانی نیست، این سنت الهی است، این اتفاق برای اولین بار نیست رقم میخوره، چون ما خیلی وقتا برامون جدیده دیگه. باز من مثال اون بیمار و پزشک رو بزنم، یه وقت شما بالاخره برای اولین بار یه وقتی ما دوچاری زایعی میشیم، بیماری میشیم، بی دلیل میترسیم، بعد پزشک میگه بابا نترس، من 100 نمونه تو رو دیدم، تو الان این بیماری در این مرحله است، این قابل درمانه، دلتو خالی نکن، رب به دلت ننداز، ما تو رو زنده بیرون میاریم، نترس. ولی خب ما دفعه اول یه ماجرایی رو میبینیم، مگه هر کدوم از ما چقدر تو این دنیا زندگی میکنیم؟ 80 سال تاریخی که بشر تجربه کرده، تاریخ غیر الهیاتیش بیش از 10,000 ساله، تاریخ الهیاتی مدونش بیش از 4,000 ساله، 70 سال 80 سال که زنگ تفریح جلوش به حساب نمیاد که. میگه نه ترس بابا، این که دفعه اول نیستش که، صده ها بار تا حالا این اتفاق رقم خورده، ما بار اولمونه. ما یه عمویی داشتیم، خدا نگهدارش باشه هر جایی هست، خیلی خوشقری هست و خوشزوغه، پدر بزرگمون از دنیا رفته بود، بعد خب یه 7-8 اولاد داشت و نزدیک 27-8 تا نوه و 7-8 تا نتیجه و یه عالمه عروس و داماد ملحق شده به فامیل، فقط خودمون دورم 90 تا آدم بودیم جمع می شدیم، بعدم بقیه می اومدند و پسرموهای پدرامون و پسرموها و دخترموها و هک جماعتی و 200-300 نفر آدم جمع می شدن. خب مدیریت اینا عادتا سخت بود و مراسم و تشییع و تدفین، و این عموی خوشقریه ما هی هر از گاهی می گفت بابا کار از دستمون در رفته، به خدا من بار اولمه بابا مرده، تجربه ندارم، ایشالله بار بعد بمیره دیگه با تجربه هم می دونم باید چی کار کنم. ما بار اولمونه یه همچین اتفاقی می افته، زود به جنبندی نرسیم، زود بقیه هم نشینیم دلشونو خالی کنیم، میگم خب دیگه القصه تموم شد. من دیدم این روزا بعضیا میگن یه همچین جست اندیشمندانه هم میگیرن، حاجی خود دیگه قبول داری دیگه دین اون رونق سابق را ندارد؟ و ما نه، اولا قبول نداریم دین اون رونق سابق را ندارد، چون در همین وضعیت نافرم یه بخش جدی از جامعه متدینند و دارن دینشون رو حراست میکنن و حفاظت میکنن. بعدم بله دیگه، ما به نظرمون دیگه به اون نقطه رسیدیم که به پایان، نه عزیزم اینجوری هم نیست، از دل هر بحرانی تجربه تاریخی نشون میده که اسلام و تشیع سر برآورده قدرتمندتر از گذشته. شما لازم نیست خیلی تحلیل بکنی، خودت میترسی، چرا بقیه رو میترسونی؟ اینجوری نیستش که. خیلی زود بعضیا دارن به جنبندی میرسن. اصلا قاعده خدا همینه، یه ذره تکون میده. آیه 2 سوره عنکبوت رو مطالعه کنید. آیه 2 سوره عنکبوت در این جهت بالاخره قرآن رو خوبه، هر از گاهی هم فقط منباب این که شب قدر به سر بگیریم نباشه. در آیه 2 سوره عنکبوت میگه که احسب الناس ان یترکو، مردم گمان کردن من رهاشون میکنم همین که بگن قل آمنا بالله، ما به خدا ایمان آوردیم. نه خیر، و هم یفتنون، من شما رو به همتون میزنم ببینم راست میگفتید یا نه. این سنت الهیه، سنت الهیه که یه مقدار گاهی اوقات شرایط سخت بشه خدا ببینه چند نفر پاکارن، تحلیل داشته باشی. در شرایط عادی و نرمال که همه بچه پیغمبرن، یه گاهی اوقات خدا به هم میزنه ببینه ایمانها چند چنده، هم خودمان بفهمیم هم دیگران بفهمن. و اتفاقا سنت خدا همینه، یعنی این رو از من، نه به عنوان یک آدم الهیاتی، چون من آدم الهیاتی نیستم، تحلیل های سنت الهی من منضبط بر قرآن نیست صرفا، من خیلی واقع گرایانه بعد از مطالعه تاریخ دارم خدمتون عرض میکنم. خدا قاعدش اینجوریه، شما رو دوچار فتنه میکنه، اوضاع رو دگرگون میکنه، ملتهب میکنه، بعد ناامید میکنه، به نقطه ای میرساند که تصور میکنی کار تمامه، بعد با دست قدرت الهی ورق بعدی رو میاره. این اصلا یک اتفاق کاملا مده ها، یعنی فکر نکنید یه بار داره رقم میخوره، بارها در آنچه که بر بشر گذشته این اتفاق رقم خورد، که اولین بار نیستش که. این که گاهی اوقات من میبینم رهبری عزیز اینقدر با طمأنینه و قوت قلب نسبت به آینده روشن ما نوید میدهن، این صرفا از تحلیل وضعیت فعلی نیست، چون بعضی گمان میکنن میگن خب شاید رهبری خبر داره از قوه استطاعتی در نیروی مسلحمون، در وضعیت اجتماعیمون، از دشمنمون. ایشون بالاخره یه خبرهایی دارن که لابد ما نداریم، شاید اونام هست، ولی یه بخش جدیش فهم جریانات تاریخی است که بر ما گذشته. قاعده خدا همینه. من یکی دوتا نمونهش رو امشب مثال بزنم، به دوتا آتیش گرفتن قلبمون خالی نشه. البته ما همین هم برامون مایه سرفکندگیه ها، من بدون اغراق میگم، همین هم مایه خجالت و ناراحتی محضر نورانی حضرت صاحب الاس. ما باید خجالت بکشیم در این شبها، جامعه متدین ما باید استغفار بکنه، بگه آقا من در تربیت جامعه کمکاری کردم. مسئولین ما باید خجالت بکشن، سیاستگزاران کلان فرنگی ما باید بشینن تأمل بکنن چه کردن ما به این نقطه رسیدیم. ما نسبت به همین 15-20% هم ناراحتیم، قصه دینداری اینها رو هم میخوریم، ولی میخوام تحلیلمون این نشه همه چی تمام شده. نه با این اول بازیه. رهبری دهه 50، نه سال مثلا 70 که رهبر بودن، نه سال 60 و چند که رئیس جمهور بودن، نه سال 400 به اقتضای شرایط فعلی. دهه 50 در مسجد کرامت مشهد با حضور گردن کلفت پهلوی، با دستگاه های امنیت داخلی و اطلاعات پهلوی مثل ساواک، با اون وضعیتی که کسی امیدی به آینده روشنی نداشت، که خود آقای تحلیل جالبی دارن، یه مصاحبه دارن سال 64-65 با یه خبرنگار، یه 7-8 قسمت یک ساعته آقا گفتگو میکنن، خود آقا میفرماین تحلیل ما در سال 56-57 این بود که انقلاب اگرم پیروز بشه 10 سال دیگه است، و ما خودمونم باور نمی کردیم انقلاب سال 57 پیروز شه. آقا میگم مثلا ما میگفتیم احتمالا سال 70 انقلاب پیروز میشه، یعنی پیروزی انقلاب جلوتر از تحلیل خود ایشون هم بوده. ایشون در دهه 50 یه تحلیل جالبی دارد از حرکت حضرت موسی بن عمران و قوم بنی اسرائیل. رهبری میفرمایند که نصرت الهی در لحظه ای که بر موسی بن عمران نازل شد، شرایط گونه ای بود، همه ناامید. قرآن میگه دیگه، میگه به موسی بن عمران گفتن ما الان هممون به هلاکت میریم، جلومون نیل، موج خروشان، عمق چند ده متری این دریا پشت سرمون، بنی اسرائیل. مگه ما میتونیم از این مهلک جون سالم به در ببریم؟ کجاست اون نصرت الهی؟ دیگه ما به نقطه پایان رسیدیم. دیگه بعضیا وصیت‌نامه‌هاشون هم نوشتن، خیلی ها شروع کردن به شماتت موسی بن عمران و هارون که آقا این بساط شما را انداختین، شما وعده وعید دادید، کو خدای حامی؟ میگه در اون شرایط استثنایی آقا میفرماید حضرت موسی برگشت گفت انما ای ربی، خدا با من است. بعد آقا این جمله رو میفرمایند، میگن در اون لحظه مردم که نومید بودن هیچ، خود موسی بن عمران هم نمیدونست قرار خدا چگونه او را مدد کند. میگه برش روشن نبود. خود اون پیغمبر الهی هم که حامل نصرت بود، اگر میکروفون جلو دهنش میگرفتی که آقا خب بله الان رسیدید به نیل، لحظه پایانیه، خدا چطور شما رو نجات میده؟ میگه من تحلیلی ندارم، نمیدونم، ولی امید دارم به خدایی که تضمین داده ما پیروزیم. فلذا آیه قرآن اینه، میگه موسی گفت انما ای ربی سیحدین، خدا با منه، منو هدایتم میکنه. یعنی الان خودم هم نمیدونم باید چی کار کنم، ولی میدونم اون خدا راه باز میکنه. جریان تاریخی به من و شما نشون میده خدا هست، نصرت میکند، وابسته به عمل کرده ما. دل محکم کنیم، مقاومت کنیم، بایستیم، تنگنایی وجود نداره. خدا وعده داده انتم الاعلون، شما بالایید، شما پیروزی. من باید عملکرد خودم رو تنظیم کنم، خدا خداییش رو بلده، جهاد تبیینی که ذمه‌م هست رو انجام بدم، کاری که تو جامعه ازم برمیاد رو انجام بدم، بقیهش رو بسپریم به خدا. یه قدم تو کار خدا دخالت نکنیم، پامون رو تو کفش خدا نکنیم. عین اون بیماری که دچار یه بیماری شده باید به حرف پزشک گوش بکنه، تمام. ناراحتیم از این سقف، از این سوختگی مسجد، ولی ناامید نیستیم و میدونیم که به وعده الهی انشاءالله رب العالمین نصرت پیش روی ماست. انما ای ربی سیهدین. و ما انشاءالله از این تنگناها هم عبور خواهیم کرد و این دشمن ما هم یا بعد از شکست یا بعد از سرفکندگی از این منطقه بیرون خواهد رفت و ما میمانیم و ایمان ما و انشاءالله حب حسین ابن علی و امیر المومنین. خدا به حق امیر المومنین، به حق ابا عبدالله، این چشمهای گریان برای شما، این جلسات مناجات، روزه ها، مومنینی که دل در گروی معارف اهل بیت دارن، علم ظهور از دستان رهبریمون به دستان با کفایت صاحب الزمان برسون. خدایا ما رو جلوی شهدامون سرفکنده قرارمون مده، دشمنان شرشون به خودشون بازگردان، دل سوزان این جامعه بر تو تأییدات و توفیقاتشون بیفزای، خائنینی که بین مسئولین ما رخنه کردن احیانا بین مردم خار و ذلیل و رسوا و مفتزهشون بفرما. خدایا شهدای عزیزمون امشب مهمان سفره کرم مولا قرار بده، تعجیل در فرج صاحب الزمان. مقدمه مناجات سرور عزیزمون باشد بر محمد و آل محمد صلوات.